أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که قول به وجوب احتیاط و قائل به وجوب احتیاط برای اثبات مدعای خودش در باب حرام مخلوط به حلال اطراف شبهه محصوره ادعا کرده بودن که باید در اینجا احتیاط کرد. یه قول این بود، ما بحثمون در این قول بود، این که باید احتیاط کند. نحوه احتیاط هم به این بود که به هر یک از اطراف علم اجمالی به مقدار اون مال حرام باید بپردازد. مثالی که دیروز زده بودیم، میداند یک کیسه 50 کیلویی از این گندم ها که حالا 10 تا کیسه هست، 20 تا کیسه هست، یکیش حرامه و مخلوط شده است با این حلال. علت حرمتش هم اینه که این آقا بی مبالات بوده، می گفته همینجور بیارین دیگه، خلاصه یک کیسه هم به هر حال از این کیسه هایی که مال غیر هست اینا. ولی میدانه حالا اینا در کارخانه های شالی منطقه شمال زیاد پیش میاد، اگر کسی مبالات نداشته باشه خب هر کسی میاد زراعت خودش رو یک جا میچینه، یکی 20 کیسه شالی داره، یکی 10 تا کیسه داره، یکی 30 تا کیسه داره، یکی مثلا بی مبالات باشه ممکنه یک کیسه از کیسه های دیگران رو قاطی شالی های خودش کنه، بده به هر حال اینا رو به اصطلاح پوست بکنن و برنج تبدیل کنن. حالا میخواد تحلیل کنه. قول چهارم در واقع این بود که احتیاط کند و احتیاط هم به این بود که به هر یک از افرادی که در دایره علم اجمالی به عنوان مالک قرار دارد همون مقدار حرام رو بپردازه. خب اشکال کردن که این علم اجمالی مواجه است با قاعده لا ضرر، اگه بنابراشد به هر کدومشان یک 50 کیلویی بدهد یقین دارد 50 کیلوش حرام بوده، الباقی رو باید از جیب خودش بده و این ضرر است بر مالک. ابتداعا گفتن که آقا این ضرر در مقابل او با ضرر بر مالک هست، برای خاطر اینکه اگر بنا باشد به اندازه یک 50 کیلویی به یکی از اطراف علم اجمالی بده، خب یقینا اگر او واقعا مالک باشد فهوه، ولی احتمال اینکه او مالک نباشد هم هست. خب پس بنابراین ضرر بر مالک می شود، چون احراز نشده مالک کیست، شاید حتی خود مالک هم نداند مال اوست یا نه، برای خاطر اینکه اگر جوری باشد که حساب از دست اونا هم در رفته باشد و اونا هم ندانند الان چند تا کیسه داشتن. دقت دارین، اینجوری هم پیش میاد، همیشه اینجوری نیست که برن شمارش کنن بفهمن آقا مالک کی بوده. لذا اگر این وقتی جوری باشد که مالک هم مشخص نباشد، مخصوصا در جایی که به صورت فله باشه، خب اینجا معلوم نیست که مثلا از کی برداشته و چی جوری شده، خب این لا ضرر در جانب مالک هم هست. اگر احتیاط کند ضرر است بر این آقای به اصطلاح که مال حرام با اموال او مخلوط شده. اگر احتیاط نکند به خاطر اینکه لا ضرر اینجا رو در نظر میگیرید، این ضرر است بر مالک واقعی اون مقدار حرامی که پیش این آقا هست. پس این دوتا لا ضرر با هم معارضه دارن، ولی تحقیق اینه که اینجا باب تعارض نیست. اولا لا ضرر در اینجا جریانش موجب رفع حکم شرعی نیست، چون ضرری مرفوع است، رافع است که اون چه که منشأ ضرر بوده است حکم شرعی باشه. چون این را عرض کردیم در خود قاعده لا ضرر هم بحث شد در اصول که لا ضرر چیزی را رفع می کند که وضع او هم به ید شارع باشد، و دیروز عرض کردیم در اینجا ضرر از ناحیه حکم شارع به وجوب تفریق ذمه نیامده، اینکه شارع واجب کرده بر این آقایی که مال حرام مخلوط با حلال شده است از این که واجب کرده است که شما باید ذمه خودت را فارغ کنی از حق غیر و از مال غیر، از این که ضرر متوجه نشد، چون این آقا میداند 50 کیلو، شارع هم گفته اون 50 کیلو رو باید بدی، شارع نمیفهمد بیشتر. عقل است که در مقام امتثال میگوید شما این حکم شرعی رو باید امتثال کنید که تفریق ذمه شما از مال غیر، این تفریق ذمه بر شما واجبه، این حکم شرعی است. این تفریق ذمه که نمیگه چند بار شما به اصطلاح تفریق کن، میگه یک بار تفریق ذمه بیشتر لازم نیست. نهایت چون در اینجا علم اجمالی دارد و به تفصیل نمیداند، عقل میگوید شما ذمه شما مشتغل شده است به مال غیر قطعا، پس باید تفریق ذمه هم قطعا برات حاصل بشه. قطع به تفریق ذمه متوقف است در اینجا بر این که به تمام اطراف علم اجمالیت اعتنا کنی، پس به هر یک از اونهایی که طرف علم اجمالی شدن به عنوان انه مالکون باید این مقدار رو بپردازی. پس علم تفصیلی به خروج از عهده تکلیف و خروج و فراغ ذمه این شخص از عهده مال غیر، این موجب شده است که چند بار عمل را تکرار کند و به اون سایر احتمالات هم اعتنا کند تا یقین کند به این که اون چه که برش واجب بوده است که اخراج مال غیر از دایره اموال خودش باشد عمل شده. پس این حصول تحصیل علم به فراق، تحصیل علم به فراق، این موجب شده است به تکرار عمل، نه حکم شرعی به وجوب تفریق. پس بنابراین چون این علم شده است، لذا این از ناحیه قاعده لا ضرر برداشته نمیشه. خب شما ادعا کردین لا ضرر در جانب این کسی که مال حرام پیش اوست معارض هست با لا ضرر در جانب مالک، چون اگه لا ضرر در این طرف رو جاری کنید احتیاط نباید بکند، لا ضرر در طرف مالک جاری بشود یعنی احتیاط باید بکند، لذا بین این دوتا لازرر ها گفتن تعارض هست. تحقیق این است که معارضه نیست، اینجا باب تزاحم هست، برای خاطر این که لازرر در اینجا در مقام عمل این آقا نمیتواند جمع بکند بین احتیاط کردن و احتیاط نکردن، نه اینکه نفس لازرر ها در یکی موجب این باشد که دیگری از بین برود، یعنی هیچ یکی از اینجوری نیست که به هر حال یک لازرر بگوید احتیاط بکن، یک لازرر بگوید احتیاط نکن، نه، لازرر در جانب کسی که مال پیش اوست میگه احتیاط واجب نیست، نباید احتیاط بکنه، لازرر در جانب طرف مقابل که اطراف علم اجمالی باشند اون نمیاد بگه که احتیاط نکن، کاری به احتیاط ندارد، اون میگوید اگر احتیاط نشود، یعنی اگر به هر یک از این محتملات اعتنا نشود مالک واقعی ضرر میکند. چه موقعی قطعا مالک ضرر نمیکند؟ موقعی که به همه اطراف اعتنا بشه، چون بعد از این که به همه اطراف اعتنا شد و به هر یک به مقدار اون حرام پرداخت شد، یقین داریم که حق او داده شده است، یقین به ایصال حق مالک بهش شده است، این یقین حاصل میشود. لازمه تحصیل این یقین اینه که باید احتیاط کرد، تکرار عمل، پس نرفته است مستقیما سراغ به اصطلاح احتیاط طرف کسی که مال حرام مخلی شده پیش او، چون دوتا لازررها اگه برن سراغ یک مرکز اینجا بحث تعارض میاد که کدوم مقدم شد، ولی این لازرری که در جانب مالک حلال و حرام با هم که مخلوط شده است، این لازر اصلا کاری به اونها ندارد، لازرر در جانب اونها هم کاری به این آقا ندارد. او میگه آقا اینجا مالکی که باید واقعا حقش بهش برسد اگر رعایت احتیاط نشود اون مالک ضرر میکند، لازرر در جانب او احتیاط را نسبت به تکرار عمل به نسبت به او دارد، نه اینکه این آقا احتیاط باید نکند یا احتیاط باید بکند، به احتیاط کردن این آقا کاری ندارد، لذا باب تزاحمه. چرا؟ چون مالک نمیتواند هم احتیاط بکند هم احتیاط نکند، در مقام امتثال جمع بین لازمه دوتا لازرره در دو طرف جمع بین اینها نمیتونه بکنه، و چون عجز در مقام امتثال است، ضابط باب تزاحم در اینجا جاری است، نه باب تعارض که برود سراغ اصل وجوب و عدم وجوب نسبت به احتیاط. دقت کردین آقا؟ حالا در باب دوران امر بین ضررین قاعده این است که اگر باب تزاحم هست باید برین سراغ اقل الضررین، ببینید کدوم یکی ضررش کمتره. احتیاط نکردن ضرر کمتری دارد یا احتیاط کردن ضرر کمتری دارد؟ اینجا باید این را به اصطلاح در نظر بگیرین. پس از مجموع اونچه که ما دیروز و امروز الان عرض کردیم این است که جلوی لا ضرر را چیزی نمی شود بگیرد. چرا؟ چون عرض کردیم لا ضرر، حدیث لا ضرر ربطی به حکم شرعی ندارد و منشأ ضرر حکم شرعی نیست تا قاعده لا ضرر بیاد این حکم رو بردارد، بگرد احکامی که منشأ شده باشند برای ضرر اون حکم برداشته بشود. نه، منشأش حصول علم آقای مشتغل و ذمه به مال غیر به فراق هست، چون علم به فراق لا یحصل الا بالاحتیاط، ولو اینکه این احتیاط موجب ضرر میشد. حالا اگر گفتیم ضرر این اقل از ضرر در جانب مالک هست، باید این آقا احتیاط کند، ولو موجب این میشد که سه تا از اون کیسه ها را زائد بر مقدار مال غیر از جیب مبارک خودش، نامبارک خودش بپردازد. دقت دارین؟ آها، چون مبالات نداشته دیگه، جیب مبارک نیست، نامبارک. و اگر نه اون طرف ضررش اقل باشد، این دیگه بستگی دارد به نظر عرف که اقل و ضرره این کدوم یکی از این دوتا هاست. اگر هم هیچ کدوم غالب بر دیگری نبودن و علی السویه بودن هر دو، تخییره دیگه، جانب احتیاط رو رعایت کند یا نه، بی یکی بنزه 50 کیلو بده کاری هم به بقیهش نگیرد. عرض کردم این اگر بنابراش، حالا این بستگی به نظر عرف داره، بنده نگفتم کدومشون اقل و ضررن هست. اگر شما میفرمایین ضرری که در جانب مالک هست کمتره، چون اون یک کیسه از جیبش میره، ولی این آقا خب اونا در مقابل میدونین چی میگن؟ میگن این که چون حالا بعضی اینو گفتن که القاصب و یؤخذ و اشق الاحوال، ولی این جاری نیست، چون معنای اخذ قاصب به اشق احوال معناش این نیست که زائد بر اون مقداری که شخص به اصطلاح باید بپردازد باید از او بگیرن، یعنی دقیقا این خود، چون این هم یک ظلمی بر اوست. لذا از نظر شرعی اینجور نیست که بگیم چون این حالا باید تفریق ذمه بکند پس ما یقش بگیریم دو برابر بگیریم ازش، سه برابر بگیریم، که نه نه، همون مقداری که از حقوق مالیه در به هر حال اموال او هست همون مقدار باید اخراج بشه و زائده بر او را کسی حق ندارد از اون مطالبه بکند. لذا اینجا نمیتونیم بگیم این، ولی حالا اگر این آقا به پردازه خود سه برابر میشه، سه مرتبه اون طرف ها باشه، 1/50 کیلویی از جیبش رفته، اون کمتر میشه. بهترین راه ها در اینجا، حالا بعضی ها در همین جا گفتن آقا ما سراغ قرعه بریم، این آقا بیشتر از یک کیسه نپردازه، بیشتر از 50 کیلو نده، همون 1/50 کیلو در مثالی که عرض کردیم، ما با مثال داریم عرض میکنیم که واضح بشه، در مثال مذکور 1/50 کیلو این آقا باید بپردازد، ولی تعیین 1/50 کیلو بیشتر هم لازم نیست، اما به کدوم یک از اینا با از باب قرعه بین اون اطراف علم اجمالی بین افرادشون قرعه بزنن، به نام هر کس که در آمد این 50 کیلو رو بدن به اون مال مالک، چون القرعه تو لکل امر مشکل. بعضی گفتن آقا اینجا هم جای قرعه نیست، چون قرعه در جایی است که مجهول من جمیع الجهات باشد و اینجا مجهول من جمیع الجهات نیست، ما علم اجمالی داریم، به این معنا ما میدانیم مالک یکی از این سه نفر است، اما کدوم یکی است نمیدانیم. اونجایی که اصلا مالک را ندانیم، خب شاید گفتن این حرف یا تصدق مثلا به میان بیاد از جانب مالک، ولی جایی که ما میدانیم مالک یکی از این دو سه نفر است، خب پس بنابراین در اینجا جای قرعه زدن گفتن نیست، ایده اینجوری قائلن. علی حالین اگر موضوع قرعه جهل باشد به طور مطلق، جهل ولو فی الجمله، در اینجا جهل هست، اگر جهل ولو فی الجمله کافی باشد در به عنوان مورد جریان قرعه در اینجا با قرعه میتواند مالک را مشخص کند و به همون کسی که قرعه به نامش آمده است به هر حال این 50 کیلو رو به او بپردازد. حالا روایاتی هم داریم. پس علم اجمالی بنابراین منحل می شود، که ما این که مثلا اصول عملیه اگر جاری باشند علم اجمالی منحل می شود، اینم همینطور. ولی اگر گفتیم خیر موضوع قرعه جهل من جمیع الجهات است، لذا قرعه و علم اجمالی هر دو صلاحیت دارن که وارد باشن بر دیگری. اگر علم اجمالی رو وارد بر قرعه دانستیم، دیگه جای قرعه زدن نیست، باید به مقتضای علم اجمالی عمل کنیم که احتیاط می شود. اگر قرعه رو وارد دانستیم علم اجمالی منحل می شود، نتیجتاً اون فردی که قرعه به نام او در آمد او می شود در حکم معلومه به تفصیل، ماعدای او می شود مشکوک به شک بر ویدنی حکمن، که درباره اون ماعدا دیگه لازم نیست احتیاط. پس اون فردی که قرعه به نامش خورد به او پرداخت می شود، اون دو فرد دیگر چیزی به اونها داده نمی شود. این حاصل وجه اولی بود که برای وجوب احتیاط عرض شد با این اشکالات عدیدهی که وارد شد. وجه دوم برای قول به وجوب احتیاط تمسک به این کردن که گفتند ما به استصحاب تارتن وجودی و اخرى عدمی تمسک میکنیم و میگوییم در اینجا احتیاط لازم است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما اجمالا علم داریم که رد مال صاحب به صاحبش لازم و واجب است بر این آقا. با پرداخت 50 کیلو گندم به فرد اول از افرادی که اطراف علم اجمالی است، آیا یقین داریم که رد مال شده یا نه؟ اگر واقعا او مالک باشد رد مال شده، ولی اگر او مالک نباشد رد مال نشده. شک داریم در این که رد مال شده یا نه، استصحاب بقای حکم به وجوب رد مال به مالکش میکنیم و این استصحاب دلالت دارد بر این که به فرد دوم هم باید بپردازیم. بعد از آنی که به فرد دوم پرداخت، فرض کن اگه 3 نفر باشند، باز شک داریم به این که رد مال به مالک شده است و به صاحب شده یا نه. شکشون داریم یا قبل از این که این به فرد دوم بپردازد یا به فرد اول، اینجوری میگیم قبل از این که پرداخت مال کند به فرد اول یا دوم، یقین داشت که بر عهده او بود رد مال و واجب بود بر او رد مال. الان شک داریم که رد مال وجوبش باقی است یا نه، استصحاب بقای وجوب رد مال میکنیم، لذا میگیم به فرد سوم هم بپردازد. بعد از آنی که به هر 3 نفر پرداخت کرد به مقدار حرام، بعد از اون یقین دارد به این که دیگه یجب علیه رد مال شخص به شخص دیگه بر او وارد نیست و نسبت به این تکلیف این آقا عمل کرده است. این یک استصحاب. یا استصحاب عدمی، ما با پرداخت 50 کیلو به فرد اول وقتی پرداخت کرد نمیدانیم که آیا مال حرام به صاحبش رسید یا نرسید. حرام برای این آقای که پیش اوستا به این معنا، نه این که مال حرام است کلا، برای این آقا حرامه. این مالی که در نزد این آقا به عنوان حرام اخذ شده با پرداخت به فرد اول نمیدانیم که آیا رد مال به صاحب شده یا نه. قبل از این که علم داشتیم به این که واصل نشده است مال به صاحب، بعد از پرداخت به فرد اول شک داریم آیا واصل به مالک شده یا نه، استصحاب عدم وصول مال به صاحب میکنیم. باز به فرد دوم که پرداخت شد شک باقی است که آیا به صاحب رد مال شده یا نه، استصحاب عدم وصول مال به صاحب باز جاری است. در نتیجه به فرد سوم هم باید بپردازد. بعد از آنی که به همه اطراف اعتنا شد و پرداخت کرد، نتیجهش این می شود که یقین دارد که واصل شده است مال به صاحب، چون صاحب اگه فرد اول بود پرداخت کرد، اگه دومی بود پرداخت شده، اگه سومی هم بود پرداخت شده. پس نتیجتاً این دو تا استصحاب، چه استصحاب وجودی باشد که بیان اول بود، یا استصحاب عدمی که عدم وصول مال به صاحب باشد که مربوط بیان دوم بود، این دو تا استصحاب هم دلالت دارند بر رعایت اطراف علم اجمالی و معنای احتیاط غیر از رعایت اطراف علم اجمالی چیزی دیگری نیست. معنای احتیاط همین است که یعنی هم به فرد اول بپردازد، هم به فرد دوم، هم به فرد سوم. همه اطراف فرزند سه فرد دارد، به همه اونها اعتنا شده. و هل احتیاط الا هذا، معنای احتیاط غیر از این چیز دیگری نیست. این بیان دوم هم از نظر محققین مورد اشکال واقع شده است برای قول به وجوب احتیاط. چرا؟ قاعده لازرر گفتیم تعارض نداره، تزاحمه نه تعارض. اگر تعارض نداشت، همون جوری که قاعده لازرر جلوی علم اجمالی را میگیرد و موجب نمی شود که این آقا به علم اجمالی اعتنا کند و سه بار دفع اصرار پرداخت مال داشته باشد، کذالک استصحاب وجودی یا عدمی به هر دو بیانی که شد، این را هم جلوگیری می کند. قاعده لازرر جلوی اصل عملی را می گیرد، در اینجا جاری نیست. پس نتیجتاً این وجوه چهارگانه‌ای که تا اینجا ذکر شده بود، هیچ کدومشان به هر حال درمان درد در محل بحث ما نشد. خب باید چه کار کنیم؟ علل قاعده باید بگیم به مقتضای علم اجمالی اعتنا بشود و به مقتضای استصحاب مذکور هم باید اعتنا بشود. البته حالا اینی که اگر علم اجمالی را به هر دلیلی گفتیم در اینجا منجز نباشد، سراغ استصحاب میریم، و الا اگر علم اجمالی منجز باشد، دیگه نیازی به اصل عملی نیست. خود این علم اجمالی کفایت میکند برای اینکه ما باید احتیاط کنیم. حالا احتیاط چی جوری؟ احتیاط به اینه که یا بیاد با اینا صلح کند، چون احتیاط لازم نیست که هر کدوم 50 کیلو بفردازد، با اینا مصالحه کنه، بگه آقا حالا ما این کارو کردیم، اشتباه هم کردیم، ما 100 کیلوش میکنیم بین شما سه نفر تقسیم مثلا، یک جوری صلح کنه. که در صلح لازم نیست به تمام اون چی که اطراف هستن به مقدار حرام به همشون پرداخته، به طبق صلح. ممکنه آقا اون سه نفر بگن حالا که نمیدونیم شما همون 50 کیلو رو که حاضر شدی، این معنی زیاد واقع میشه. میگه ما که خبر نداشتیم، تو که حالا آمدی توبه کنی، ما هم کمکت میکنیم، عیب ندارد، باشه اون همون یکی سر شما بپرداز، ما تقسیم میکنیم بین خودمون علی السویه. اینم لذا یک جایی هم عرض کردیم در اون روایت که آقا امیرمومنین حکم به اصطلاح تقسیم علی السویه، بعضی احتمال دارن که حضرت اونها را به هر حال به صلح دعوت کردن، و اینجوری چون بهتر هست در باب محاکم اول قاضی طرفین را مخصوصا در حقوق مالیه اینا رو به مصالحه و سازش دعوت بکنه، چون در این حقوق گاهی از اوقات میبینه حتی همون حکم هم دقیق نیست. لذا اگه مصالحه منتهی بشود، کار قاضی هم راحت تر میشه، یعنی اگر تازه جامعه شرایط باشد. اگر به مصالحه برگردانن و بحث باب صلح رو بیارن، واقعا خیلی راحت تر میشن، از این جهت که دیگه حکمی هم ندادن، اینا سازش کردن دیگه به این. و از اگر واقعا حقی هم برای یکی بیشتر از دیگری بوده، از حق خودشان هم چی؟ گذشتن. پس صلح و ارضاء این اطراف علم اجمالی بهتر است در صورتی که مستلزم ضرر نباشد. ولی اگر مستلزم ضرر بود، ظاهراً بنابر رأی بعضی از اکابر از محققین، از جمله مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه، قائل به قرعه شدند. خب بعضی از اکابر از جمله مرحوم سید اینا قرعه را قبول ندارن. دقت دارین؟ ما راجع به این که اساساً قرعه در اینجا وارده یا نه، حالا یک روایت را می‌خوانیم، در یک روایت صحیح هم وارد شده است که امام علیه السلام می‌فرمایند فأیو قضیت اعدل من القرعه اذا فوزو امرهم الى الله عز وجل. وسائل جلد 18 باب کیفیت حکم حدیث 18. در اینجا این بیان رسیده است. خب بیان دقیق می‌فرمایند چه حکمی عادلانه تر از قرعه است اگر کارشان رو واگذار به خدا کنن، چون در اینجا دیگه ما انتخاب خودشون رو میذارن کنار، اینو خدا چی رو انتخاب میکنه براشان از باب قرعه. اینم هست. حالا ببینیم ما در کبرا بحثی نداریم آیا، ولی که محل بحث ما آیا جای جریان قرعه هست یا نه، بزرگان در این خط چه دارن؟ بعضی قبول ندارن. پس اگر مستلزم ضرر نبود در محل بحث ما، خب به مقتضای علم اجمالی یا به استصحاب عمل کنند. اگر مستلزم ضرر بود قرعه در اینجا به میان میاد، ولیکن مرحوم سید قرعه را قبول ندارد. عرض کردیم مرحوم سید میفرماید تقسیم به سویه بشود. این حکم مرحوم سید باز مورد اشکال و ایراد قرار گرفته. حالا فرمایش بعض از محققین که اشکال بر مرحوم سید کردن که حکم به سویه کرده است، تقسیم علی سویه، این را ببینیم چی هست و بعد چه باید گفت. هنوز این بحث تمام نشده، تتمه بحث انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آله.